بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 386 سطر نهم. و صحت هذه المقارنه لا يتوقف على حصول المجرده في الجوهر العاقل. ما از آن چه در این فصل آورده شده بود دو تا قاعده رو استفاده کردیم. یکی کل عاقل فهو معقول، دوم کل معقول قائم به ذاته فهو عاقل. و قسمت اول فصل رو ناظر گرفتیم به اثبات قاعده اول، و قسمت دوم فصل ناظر گرفتیم به اثبات قاعده دوم. ولی فخر رازی از کل فصل یک قاعده استخراج کرد و اون هم همون قاعده دومی بود که ما گفتیم، یعنی کل معقولن قائم به ذاته فهو عاقل، این رو استفاده کرد. و تمام کلام ابن سینا رو در یک قضیه شرطیه خلاصه کرد، در یک قیاس استثنایی خلاصه کرد. قضیه شرطیه اشتباه گفتم. تمام کلام ابن سینا رو در یک قیاس استثنایی خلاصه کرد. قیاس استثنایی که با اثبات مقدم اثبات تالی رو نتیجه میداد. برای اینکه این قیاس رو تشمیل کنه یک بار ملازمه بین مقدم و تالیش رو اثبات کرد، یک بار مقدمش رو اثبات کرد. در وقتی که میخواست ملازمه رو اثبات کنه از آنچه که ما بیان حکم اول و بیان قضیه اول قرارش داریم استفاده کرد، و در وقتی که میخواست مقدم رو اثبات کنه از آنچه که ما بیان حکم دوم قرارش داریم استفاده کرد. به این ترتیب اون دو حکم جدای ما رو یکی شد در برای اثبات ملازمه بین شرط جزا به کار برد، یکی شد برای اثبات مقدم به کار برد. وقت نتیجه مطلوب شد که توجه کنید چی کار کرد. اینا رو من در سبادشتو گفته بودیم. قیاس رو به این صورت تشکیل داد، چون قیاس هنوز تمام نشده، ما دیروز نتونستیم به آخر برسونیمش، دو مثل من باید تکرارش کنم. قیاس رو به این صورت تشکیل داد که مقدمی درست کرد، تالی درست کرد، گفت اگر مجرد بتواند تعقل کند غیرش را، این مقدم، میتواند تعقل کند ذاتش را، این تالی. بعد گفت لکن میتواند تعقل کند غیرش را، یعنی مقدم ثابت است، نتیجه گرفت، پس میتواند تعقل کند غیرش را، یعنی تالی هم ثابت، خودش را برد، میتواند تعقل کند خودش را، پس تالی ثابت. برای اثبات ملازمه از همون مطالبی استفاده کرد که ما اون مطالب رو دلیل بر قضیه اول و حکم اول قرار داده بودیم، که اینو چون در دیروز توضیح دادیم و الان احتیاج به تکرارش ندیم تکرار نمی کنیم. اما برای اثبات مقدم اینطوری وارد بحث شد که اینو تکرار می کنه. برای اثبات مقدم اینطور وارد بحث شد، گفتش که هر مجردی میتواند به تنهایی معقول شود. و بعد اضافه کرد اگر بتواند به تنهایی معقول شود با شیء دیگر هم میتواند معقول شود. نتیجه گرفت که پس میتواند با معقول دیگر مقارن شود. تا اینجا آمد ما دیروز تا اینجا رسیدیم که هر معقولی میتواند با معقول دیگر مقارن شود. تا اینجا رو دیروز داشتیم. من بقیه نتیجه رو گرفتم که پس هر معقولی میتواند عاقل شود. منتها چون دیگه آخر بحث بود نتیجه گرفته شد، بلا نتیجه رو باید بعدن بگیریم، یعنی بعضی مطالب رو ادامه بدیم تا به نتیجه برسیم. نتیجه نهایی هنوز گرفته نشده. در اینجا فخر ادعای مقارنت کرد، گفتش که صورت معقوله میتواند با صورت معقوله دیگر مقارن شود. هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ولی این نتیجه رو گرفت که صورت معقوله میتواند با صورت معقوله مقارن شود. چه نتیجه میخواد از این بگیره؟ دقت کنید، مهمه که چه نتیجه میخواد بگیره. میخواد بگه اگر اون صورت معقوله اول رو تو خارج آوردی و جوهرش کردی، مستقلش کردی و مقرون شد با صورت معقوله دوم، اون صورت معقوله دوم رو تعقل میکند. این معقول چون مقارنی پیدا کرده که صورت معقوله دیگر است، اون صورت معقوله دیگر رو تعقل میکند، پس این معقول میشود عاقل. نتیجه میگیریم که کل معقول فوق عاقل، یا کل ما یمکنن یکون معقولن یمکنن یکون عاقلن. نتیجه نهایی اینه که هر معقولی میتواند عاقل باشد، هر موجود مجردی میتواند تعقل کند. این نتیجه نهاییه. ولی چه این امر اتفاق میفته؟ وقتی که این مقارنت در خارج حاصل شود. دقت میکنم اونجا که اشاره میکنم به این که دقت کنید، اونجا به زنگاه مطلبه. چه میتواند این معقول عاقل شود؟ وقتی که در خارج این معقول مقارن شود با معقول دیگر، یعنی تو خارج این معقول بشه یک معقول مستقل، یه موجود مجرد مستقل و مقارن شود با معقولی، اون وقت اون معقولی رو که باش مقارن شده ادراک میکنه، تعقل میکنه، میشه عاقل اون معقول، میشه عاقل غیر، میشه عاقل غیر. و مقدم قضیه امام همین بود که هر مجردی عاقل غیر میتواند عاقل غیر باشد. الان ما داریم اثبات مقدم میکنیم، یادتون باشه اثبات ملازمه شد که دیروز گفتیم، الان تکرار نشدیم. بعد خواستیم اثبات مقدم کنیم، مقدم این بود که هر مجردی عاقل غیر است، اینو داریم الان اثبات میکنیم. ابتدا اثبات کردیم مقارنت رو که هر مجردی میتواند با مجرد دیگر مقرون شود، تعبیر کردیم هر معقولی میتواند با معقول دیگر مقارن شود. بعد از این مقارنت میخواییم استفاده کنیم که این معقول میتواند عاقل شود، میتواند عاقل غیر شود، مجرد میتواند عاقل غیر شود. پس از مقارنت داریم استفاده میکنیم به نتیجه میرسیم. اما مقارنت در خارج که باید این مجرد تو خارج بیاد، تو خارج مقارنه با این صورت بشه و وقتی مقارنه با این صورت شد، این صورت رو تعقل کنه، وقتی این مجردی که تا حالا معقول بود حالا بشود عاقل. پس مهم اینه که ما این مقارنت رو تو خارج ببریم. مستشکلی اشکال میکنه، پس این وصحت و حاضر المقارنه اشکال مستشکلی اشکال میکنه. میگه مقارنت بین دو معقول اختصاص به ذهن داره، توی ذهن است که من معقولی رو تصور میکنم، بعد معقول دوم رو تصور میکنم، این دوتا معقول ها توی ذهن من مقارنه هم میشن. و هیچ کدوم عاقل یک دیگر نمیشه. من عاقل این دوتا، اونا خودشون با اینکه مقارنت دارن هیچ کدوم عاقل دیگری نمیشه. ببینید به محضی که مقارنت رو آوردیم تو ذهن به مطلوبمون نمیرسیم. اگر این دوتا صورت مقوله تو ذهن مقارن شدن، اون صاحب ذهن این دوتا رو تعقل میکنه، ولی خود این دوتایی که تو ذهن مقارن هم شدن هیچ کدوم یک دیگر تعقل نمیکنه. دو تا صورت ذهنی ما تصور میکنیم، اون دوتا هم دیگر تعقل نمیکنه، ما هر دو رو تعقل میکنیم. پس اگر ثابت بشود که مقارنت در ذهنه، ما به مطلوبمون نمیرسیم، نمیتونیم ثابت کنیم که این معقول عاقله. باید این مقارنت رو تو خارج ثابت کنیم تا نتیجه دهد که این معقولی که توی خارج مقارن شده با معقولی دیگه، اون معقول دیگر رو تعقل میکنه، وقتی این معقول میشود عاقل اون معقول دیگر. این مشروط به اینه که این مقارنت تو خارج بیاد، و وقتی تو خارج آمد حتما معقول اول رو مستقل کردیم، مجردی کردیم که قائم به ذات شده و در بیرون ذهن ما دوام پیدا کرده، اون وقت با معقولی مقارن شده و اون معقول رو تعقل کرده. لازم این قضیه اتفاق بیفته، ولی تو خارج مقارنه. این معترض مقارنت رو منحصر میکنه به ذهن، میگه مقارنت مختص به ذهنه، در خارج این دو معقول مقارن نمیشن، در ذهن مقارن میشن. و در ذهن هم که مقارن شدن، یکی تعقل عاقل و دیگری نمیشن. دقت کنید، اختصاص میدهد مقارنت رو به مقارنت ذهنی. وقتی اختصاص داد، ما میتونیم اینطور تعبیر کنیم که مقارنت متوقف است بر این که این دو معقول در ذهن حاصل شدن، متوقف است. اختصاص رو ما عوض میکنیم، بهش توقف میذاریم، چون اگر مقارنت اختصاص به ذهن داشته باشه، مقارنت جز در ذهن حاصل نمیشه، پس مقارنت متوقف است بر این که این دو صورت در ذهن بیاید. میخوام تعبیر توقف رو توضیح بدم. معترض توقف نمیگه، معترض اختصاص میگه. فقط داره تعبیر به توقف میکنه. اختصاص روشن‌تر فهمیده میشه. من اول اختصاص رو بیان کردم، بعد تبدیلش کردم به توقف. اگر مقارنت اختصاص داشته باشد به ذهن، پس مقارنت توقف دارد بر حصول در ذهن. اگر حصول در ذهن شد مقارنت هست، اگر حصول در ذهن نشد تو خارج هر چی به اتفاق بیفته مقارنت نیست. اگر مقارنت اختصاص به ذهن داشته باشه و در خارج یافت نشه، در خارج هر اتفاقی بیفته مقارنت نیست، باید در ذهن اتفاق بیفته تا مقارنت حاصل بشه. پس مقارنت متوقف میشود بر حصول فکره. بنابراین معترض اینطور میگه، معترض میگه مقارنت متوقف است بر حصول مجرد در ذهن، و اگر مقارنت فقط مقارنت ذهنی باشه، مطلوب شما رو نتیجه نمیده، پس شما نمیتونید نتیجه بگیرید که این معقولی که مقارن شده با معقول دیگر، اون معقول دیگر رو تعقل میکنه. تو ذهن مقارن شده، تو ذهن که مقارن بشه یه معقول دیگر رو تعقل میکنه. باید تو خارج مقارن بشن تا یکی دیگری رو تعقل کنه، باید تو ذهن مقارن بشن تعقل نمیکنه. پس معترض تمام سعیش اینه که مقارنت رو تو ذهن ببره و تو خارج نیاره، تا نذاره که فقط نتیجه مطلوب بگیره. فقط در اینجا قول شرط میکنه، میگه و صحت حاضر مقارنه لا یتوقف. چرا لا یتوقف؟ به دلیل اینکه اگه بخواد توقف داشته باشه دولته، یعنی کلا مستدل معترض. معترض هیچ استدلالی بر حرفش نکرده، گفته که مقارنت توقف دارد بر این که مجرد در ذهن حاصل شود، یعنی اون معقول تو ذهن حاصل شود. این ادعا رو کرده، ولی میدونید که همین ادعا استدلال فقه رو خراب میکنه، چون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. به معنی که این احتمال رو معترض ابراز کرد، استدلال فقه باطل میشه. فقه موظف میشه این احتمال رو باطل کنه، او موظف نیست بر احتمال خودش استدلال کنه، استدلال نکرده، فقط احتمال گفته. فقه بر این احتمال، بر ابطال این احتمال استدلال میکنه. میگه اگر توقف چنان که شما ادعا کردید وجود داشته باشه دور لازم میاد، و چون دور باطله پس توقف باطله، اگه توقف باطله اختصاص باطله، اگه اختصاص باطله این مقارنت هم در خارج میاد هم در ذهن میاد، و اگه در خارج هم میفی نتیجه میگیریم، اما چطور دور لازم میاد؟ البته خود دور لازم نمیاد، محضور دور لازم میاد، یعنی لازم میاد که ما هو المتقدم متأخر باشد و ما هو المتأخر متقدم باشد، که این محضور دوره نه خود دور. دوباره اعتراض معترض رو توجه کنید، مقارنت متوقف است بر حصول مجرد یعنی صورت معقوله، فل جوهر الاغی یعنی فل ذهن. این مدعای معترض که هر کدام این مدعا چجوری کار استدلال سخت و خراب میکنه، فخ میگه حصول مجرد در جوهر عاقل یعنی چی؟ شما میگید مقارنت متوقف است بر حصول مجرد فی جوهر عاقل، یعنی موقوف میشود مقارنت، موقوف علیه میشود حصول المجرد فی الذهن، حصول المعقول یا حصول المجرد فی الذهن. حالا بیام این موقوف و موقوف علیه حساب کنید چیه؟ موقوف روشنه مقارنته، موقوف علیه چیه؟ موقوف علیه حصول مجرد در جوهر عاقله. حصول مجرد در جوهر عاقله یعنی چی؟ یعنی مقارنت مجرد با جوهر عاقله، حصول صورت معقوله در ذهن یعنی مقارنت صورت معقوله با ذهن. هر جای یه مثلاً عبارت عوض میشه، پس حصول المعقوله فی الذهن یعنی مقارنت معقول با ذهن. بله بله، ذهن جوهر عاقل گاهی تعبیر میکنیم جوهر عاقل گاهی میگیم ذهن، بله منظور ذهن جوهر عاقل. خب تا اینجا روشنه، مقارنت درست کردیم، حصول مجرد یا معقول فی ذهن درست کردیم، بعد گفتیم حصول مجرد فی ذهن یعنی مقارنت، یعنی نفس المقارنت. حالا عبارت توجه کنید، صحت المقارنت، چون در عبارت فخ صحت المقارنت بود، آخرین جمله که خوندیم از فخ دوباره ملاحظه کنید، فاذن کل مجردین یصح ان یقارن غیره. در این جمله داره صحت مقارنت رو ادعا میکنه، تا از این صحت مقارنت به صحت تعقل برسه. معترض همینجا اعتراض میکنه، میگه صحت مقارنت ندارید، صحت مقارنت مال ذهن، اختصاص به ذهن داره، متوقف بر حصول مجرد به ذهن، در خارج شما صحت مقارنت ندارید، در خارج صحت المقارنه، صحت یعنی امکان، در خارج صحت المقارنه یعنی امکان المقارنه ندارید، پس صحت التعقل یعنی امکان التعقل نخواهید داشت. این حرف معترض بود. جوابی که فخ میده اینه که صحت المقارنه میشه موقوف، حصول المجرد فی الجوهر العاقل میشه موقوف علیه، حصول المجرد فی الجوهر العاقل یعنی حصول المقارنه، یعنی وجود المقارنه. پس صحت المقارنه شد موقوف، وجود المقارنه شد موقوف علیه. دقت کنید در این عباراتی که به کار میبرن، صحت المقارنه شد موقوف، وجود المقارنه شد موقوف علیه. به تعبیر دیگه امکان المقارنه شد موقوف و وجود المقارنه شد موقوف علیه. موقوفون علیه مؤخره، مقدمه، موقوف علیه مقدمه، موقوف مؤخره، در همه جا همینطوره، موقوفون علیه همیشه مقدمه، موقوف مؤخره. خب پس وجود مقارنت چه میشه موقوف علیه؟ میشه مقدم. امکان المقارنت که موقوفه میشه مؤخر. تا اینجا درسته؟ امکان میشه مؤخر از وجود. مضاف الیه رو حذف کنید. گفتیم گفتیم که وجود المقارنه میشه مقدم، امکان المقارنه میشه مؤخر. مضاف الیه رو که مقارنه رو حذف کنید، اینطور بیان میشه که وجود میشه مقدم، امکان میشه مؤخر. در حالی که واقع برعکس اینه، شی اول باید ممکن باشه تا بعد موجود باشه. امکان مقدمه بر وجوده، نه وجود مقدم بر امکان. الان نتیجه حرف شما این شد که وجود مقارنت مقدم باشد بر امکان مقارنت، در حالی که همه در همه جا وجود شی مؤخر است از امکانش. اول باید شی ممکن باشد تا بعدا موجود شود. اینجا اول شی موجود شده بعدا ممکن شده، این خلاف واقع شد. پس ما هو المتقدم که عبارت هست از امکان در اینجا متأخر شده، و با ما هو المتأخر که عبارت هست از وجود در اینجا مقدم شده. فلزم تقدم متأخر و تأخر متقدم، و این محضور دوره، خود دور نیست، چون در دور توقف هم دخالت داره، اینجا دیگه توقف نیست، محضور داره، خود دور نیست. و محضور دور مثل خود دور باطله، هر جا محضور دور لازم نیست مثل که خود دور لازم اومده باطله. پس توقف صحت المقارنه بر وجود المقارنه، یا به تعبیر دیگر بر حصول مجرد در ذهن، باطل است. این توقف باطل است. پس اختصاص صحت المقارنه به مقارنت ذهنی باطل است. وقتی اختصاص باطل شد، نتیجه میگیم که این مقارنت هم میتواند در ذهن حاصل شود، هم میتواند در خارج حاصل شود. وقتی در خارج حاصل شد، نتیجه مطلوب ما رو میده. یه موجود مجردی در خارج مقارن میشود با مجردی دیگر، و این مجرد اون مجردی دیگر رو تعقل میکند. این مجردی که معقول است، یعنی وجود معقولی دارد، وجود تجردی دارد، عاقل غیر خودش، یعنی مجرد دیگر و معقول دیگر میشود. پس صدق میکند که کل مجرد یعقل غیره. مقدم قضیه، مقدم قیاس استثنای امام همین بود که کل مجرد یعقل غیره. پس ثابت شد که کل مجرد یعقل غیره. اشکال معترض رو جواب دادیم و دلیل ادامه دادیم. توجه کردید که فخر شروع کرد به بیان دلیل، به این قسمت از دلیل که رسید اشکال مستشکل رو وارد کرد، جواب داد، بعد دلیل ادامه داد تا مطلوب نهایی رسید. مطلوب نهاییش اثبات مقدم اون قضیه بود که قیاسی بود که گفتیم. بله اون امکانی که مقدم است بر وجود، امکان خاصه که فردی از امکان عامه. بنابراین امکان عام هم باید مقدم باشه. امکان عام یعنی عدم امتناع، عدل و دلیل علا وجودش. دقت کنید، عدل هر چی، هم امکان عام بگیر هم امکان خاص، این عبارت رو باید خوب معنا کنید. عدل و دلیل علا وجود شیئن وقوعه، یعنی امکانه بفرمایید، البته داره وقوعه ولی بگید امکانه. خیلی خوب، وقوع رو دلیل گرفتیم. دلیل یعنی چی؟ یعنی در مقام اثبات. در مقام اثبات ما از وقوع میتوانیم پی به امکان ببریم، اما در مقام ثبوت مورد بحث ماست. در مقام اثبات ممکنه شما امکان رو دلیل وجود بگیرید، دلیل وجود بگیرید در مقام اثبات. در مقام ثبوت و واقعیت امکان باید مقدم باشه، امکان نمیتونه مؤخر باشه. تا تازه این مثال قضیه که شما میفرمایید وقوع رو مطرح کرده نه امکان رو. بر فرضم امکان رو مطرح کرده باشه میخوام بگم اشکال بر ما وارد نمیشه، چون داره بحث میکنه در دلیل. دلیل یعنی این که من متوجه شدم، من ممکن از اون مؤخره به اون مقدمه برسم، از مقدم ممکنه به مؤخر برسم. دلیل یعنی رسیدن من، رسیدن من مهم نیست، ممکنه اون مؤخر ابتدا به ذهن من آمده باشه، من از اون مؤخر به مقدم پی ببرم. ممکنه مقدم به ذهن من اول رسیده باشه، از مقدم به مؤخر پی ببرم. از معلول شما به علت پی میبرید، با اینکه معلول مؤخره، از مؤخر به مقدم پی برده میشه. پس در مقام دلیل اشکال نداره که مقدمی مؤخر شود، مؤخری مقدم شود. بحث در مقام ثبوت به دلیل کار نداره. در مقام ثبوت مقدم نمیتواند مؤخر شود. و در اینجا فخرآزی میگه اگر شما این توقفی رو که ادعا کردید صحیح بدانید، لازمش اینه که در مقام ثبوت مقدم مؤخر شود. اشکال وارد میشه. سطر 386 این سطر نهم. این عبارت کوتاه فقط عبارت سنگینی بود، همین یه خطی که الان میخونی باید سنگینی بود. هیچ مطالعه کرده باشید متوجه شدی با این توضیحاتی که عرض کردم انشاءالله روشنه. و صحت و هذه المقارنه، ببینید آخر عبارت فقط دیروز خوندیم و بحث تموم کردیم این بود، فاذا کل مجردن یصح ان یقارن غیره. تو این جمله داره ادعا میکنه صحت مقارنت رو، صحت مقارنت مجرد با غیر خودش رو در این جمله داره ادعا میکنه. معترضی میاد میگه این صحت درسته ولی صحت مطابق با ذهن، فقط در ذهن انجام میشه، در خارج انجام نمیشه. وقتی در خارج انجام نشود شما نمیتونید به مطلوب خودتون برسید. میخواد اینجا کار فخر رو قطع کنه که نذاره فخر استدلالش رو ادامه بده. ولی فخر متوجه هست، اینجا جواب اشکال اون معترض رو میده تا راه برای ادامه دادن دلیل باز بشه و دلیل رو ادامه بده تا مطلوب نهایی برسه. و صحت و هذه المقارنه داره دفع دخل مقدر میکنه، صحت این مقارنه یعنی امکان این مقارنه توقف ندارد بر اینکه مجرد در جوهر عاقل می در ذهن حاصل شود. جوهر عاقل حصول در جوهر عاقل، این حصول در ذهن. حالا در ما ذهن در مثل عقول عالیه تعبیر به ذهن نمی کنیم، ولی بالاخره اونم حکم ذهن داریم. یعنی امکان این مقارنت رو اختصاص میده، امکان این مقارنت رو اختصاص میده به این که این مقارنت در ذهن حاصل شود و قهرن متوقف می کند بر حصول در جوهر عاقل، یعنی حصول در ذهن. فخر رازی میگه این امکان مقارنت توقف بر این چنین حصولی نداره، از لأن حصول داره جواب میده، زیرا حصول این مجرد فیه در این جوهر عاقل و در ذهن خود مقارنته. حصول خود مقارنته، قبلا هم گفتیم، قبلا گفتیم حصول معقول للعاقل همون مقارنت معقول للعاقل. بنابراین فتوقف و صحت المقارنه علا حصول المجرد فیه، توقف و صحت الشیء علا وجوده المتأخر علا. توقف داشتن صحت المقارنه بر حصول مجرد فیه، یعنی در جوهر عاقل، یعنی در ذهن. این که شما میگویید صحت المقارنه توقف دارد بر حصول مجرد، یعنی بر وجود مقارنت، اینطور شده که فتوقف صحت المقارنه علی حصول المجرد فی الذهن، که حصول المجرد فی الذهن عبارت شده از حصول المقارنه. فتوقف صحت المقارنه علی وجود المقارنه، توقف صحت شیء است بر وجود شیء، اون وجودی که مؤخر از صحته، وجودی که مؤخر از صحته، وجود باید مؤخر از امکان باشه، همه جا وجود مؤخر از امکانه. الان این امکانی که باید مقدم باشد بر وجود متوقف شده بر وجود و مؤخر شده از وجود. پس آنچه که حقش تقدم است مؤخر شده با آنچه که حقش تأخر است مقدم شده. این محضور دوری و باطله، هست توقف باطله. صحت المقارنه رو متوقف نکنید بر حصول مجرد فی ذهن و نگویید این صحت المقارنه یه امر ذهنیه، بلکه قبول کنید که هم میتواند در ذهن باشد هم میتواند در خارج باشد. همین اندازه که آوردید این مقارنه تو خارج، کار تمامه، ما ازش مطلوب نتیجه میگیریم. فاذن المجرد سواء وجد فی العقل، یعنی مقارنتش مقارنت در عقل باشد، او فی الخارج یا در خارج یافت شود، مجرد چه در عقل یافت شود چه در خارج یافت شود، لازمه این مجرد این است که بتواند مقارن شود با غیر، هم در ذهن میتواند مقارن شود هم در خارج میتواند مقارن شود، که مقارنت خارجیش به درد ما میخوره. تا اینکه تموم شد اشکال فخ، اشکال مستشکل جواب داده شد و فخ خیالش راحت شد. حالا برمیگرده به عبارت قبل، برگردید به فعیدن کل مجردن یسوهن یقارن و غیره. این قسمتی که الان خونده شد جمله متریزه قرارش بدید که داره دخل مقدر میکنه. فخت آخرین نتیجه که گرفت در عبارتی که ما خوندیم این بود، فعیدن کل مجردن یسوهن یقارن و غیره. بس زمینه میکنه که مقارنت یعنی تعقل. دقت کنید تو همین جمله کل مجردن یسوهن یقارن و غیره، مقارنت یعنی تعقل، پس به جای یقارن بذارید یعقل. اینطور میشه کل مجرد یسه و ان یعقل غیره، به جای یقارن یعقل گذاشته میشه. و نتیجه مطلوب ما که اثبات اون مقدم بود همین بود، نتیجه رو گرفتیم. ولا معنا للتعقل الا المقارنه، تعقل همون مقارنه است. پس به جای یقارن که در جمله کل مجرد یسه و ان یقارن غیره آمده بود، یعقل رو بذار، چون یعقل با یقارن فرقی نمی کنه. وقتی یعقل رو به جای یقارن گذاشتی، فعیزن کل مجردن یسوهن یعقل نفیده، نتیجه مطلوب گرفته شد. و این نتیجه مطلوب همون مقدمیست، همون مقدمیست که ما در استدلال آوردیم، از مقدم اثبات شد، ملازمم که دیروز اثبات شده بود. بنابراین قیاس استثنایی نتیجه میده، تو همه چیزش درست شد، ملازمش اثبات شد، مقدمش هم تکمیل شد، مقدمش داشت مبتلا به اشکال میشد، اشکالش رو دفع کردیم و بالاخره اثباتش کردیم.
درسته مقارنه با شرط
اصول مقارنت شرط، مشروط هم که همین خودش دیگه، مشروط هم که خود همین شرطه، نمیشه این شرطی دیگه. اصول مقارنت رو در ذهن چطوری میتونید بیارید؟ تو ذهن اگه باشه شرط مشروط چی میشه؟ موقوف و موقوف علیه مقدم و آخر میشه. دقیق گفته، مطلب دقیق بود ولی مختصر گفته شده. با این توضیح که دارم انشاءالله روشن شده باشه. کلام سخت هم میشد. خواجه ابتدا فرق بین برداشت خودش از این فرق و برداشت فخر از این فرق رو زش میکنه که ما چطوری برداشت کردیم و چطوری این متن رو توضیح دادیم، فخر چطوری برداشت کرد و چطوری توضیح داد. هیچ اشکالی هم در این زمینه نمی کنه. اینجا اون چه که من برداشت کردم ظاهر تره، یعنی مطابق متنه. اونی که فخر برداشت کرده خیلی ظاهر نیست، مطابق متنه. فقط اشکالش همینه دیگه، اشکال دیگه نمی کنه، چون برداشت فخر هم برداشت دقیق نیست، اونتا خلاف ظاهر بود، یعنی حرفاش حرفای تمامی بود، اونتا خلاف ظاهر بود، خلاف ظاهر عبارت بود، نمیتونست شرح عبارت قرارش بده، ولی مطلب مطلب خوبی بود. میفرماد ما دو تا حکم ذکر کردیم، فخ این دو حکم رو در یک قیاس وارد کرد، یعنی کل فصل رو خلاصه کرد به صورت یک قیاس استثنایی. اون دو حکمی که ما در این فرق جدای از هم قرارش دادیم تو همین قیاس استثنای واحد ریش. حکم اول رو در بیان شرطیه آورد، وقتی خواست ملازمه مقدم و تالی این قیاس استثنایی رو اثبات کنه از اون حکم اول استفاده کرد. حالا مراجعه میکنید ببینید چطور استفاده کرد، دیروز من توضیح دادم. حکم دوم رو هم در اثبات مقدم این قیاس به کار گرفت که اینم براشون روشن شد. مراجعه میکنید میبینید که این کارو کرده. آن چه ما در حکم اول گفتیم در شرطیه آورد، آن چه را هم که ما در حکم دوم گفتیم و مصنف هم گفت در اثبات مقدم آورد. منم توضیحشو به خود شما واگذار کردم که مراجعه کنید و حل کنید. ولی طبق عادتی که همیشه دارم خودم حلش میکنم، به شما واگذارش نمی کنم، مترسم نری حلش کنم. حکم اولی که ما گفتیم این بود که اگر کسی معقولی را که غیر از خودش هست تعقل کرد، می تواند بگوید انا متعقلون لهذا المعقول. وقتی گفت انا متعقلون لهذا المعقول، این موضوع و محمول رو هم تعقل می کنه. وقتی تصدیق کرد این قضیه رو، موضوع و محمول رو تعقل می کنه. موضوع انا هست، از خودش رو تعقل می کنه، بنابراین چنین موجودی می شود عاقلون لنفسه. اونی که عاقلون لغیره شد عاقلون لنفسه می شود. این حکم اول ما بود. دقت کنید، این حکم رو فخر رازی در بیان ملازمه آورد. قیاسی که تشکیل داد این بود، اگر کسی، اگر مجردی غیر را تعقل کند، این مقدم، حتما ذات خودش را هم تعقل می کند، این تالی. ملازمه را بین تعقل غیر و تعقل ذات قرار داد. برای اثبات این ملازمه از همون مطلبی که ابن سینا گفت استفاده کرد. گفت چون وقتی من تعقل کردم غیر را، می توانم بگویم انا متعقل للغیر. وقتی گفتم انا متعقل للغیر، قضیه تشکیل دادم و این قضیه را تصدیق کردم. تصدیق این قضیه متوقف است بر تصور طرفین. پس من انا را هم که یکی از طرفین بود تصور کردم، یعنی تعقل کردم، خودم را تعقل ذات کردم. پس تعقل غیر مستلزم تعقل ذات است. قیاس استثنایی فقط همین بود که اگر کسی تعقل کند غیر را، تعقل می کند ذات را. استلزامی که در قسمت اول کلام ابن سینا آمده بود، این استلزام رو فخر رازی در بیان ملازمه مورد استفاده قرار داد. پس از قسمت اول حرف ابن سینا که ما قاعده اول استخراج کردیم، ایشون ملازمه بین مقدم و تالی رو استفاده کرد. این روشنه. از قسمت دوم عبارت ابن سینا، فخر رازی اثبات مقدم کرد. مطلبی که ابن سینا در بخش دوم کلامش گفته بود این بود که هر معقولی مقارن می شود با معقول دیگر، و اگر مقارن شد صحیح است که بگوییم این مجرد مقارن شده با غیر خودش، و به جای یقارن می توانیم یعقل بگذاریم. پس صحیح است که بگوییم هر مجردی تعقل می کند غیر خودش را. این مطلبی بود که ابن سینا در خلاصه مطلبی بود که در بخش دوم این فصل گفته بود. توجه کردید که فخرم در اثبات مقدم از همین مطلب دوم استفاده کرد و ثابت کرد که حالا که این معقول می تواند مقارن باشد با معقول دیگر، پس می تواند عاقل باشد نسبت به اون معقول دیگر و اون معقول دیگر را تعقل کند. و مقدم قضیهشون همین بود که کل معقولن یا کل مجردن فهو یعقل و غیره. مقدمش رو اثبات کرد از همون طریق بیان دوم ابن سینا. پس بیان اول ابن سینا رو در اثبات شرطیه به کار برد، بیان دوم ابن سینا رو در اثبات مقدم به کار برد، و هر دو بیان رو توی یک قیاس استثنایی ریخت و کل فصل مصنف رو با همین قیاس استثنایی خلاصه کرد. یعنی یک حکم بیان کرد ولی ما دو حکم بیان کردیم. اقولو انهو اراده، فخر رازی اراده کرده که دو حکمی رو که ذکر شده در این فصل، یجعل حکمن واحدا، تصمیم گرفته اینجا شما یه حاکم قرار بوده نتیجه گرفتن مطابق حاکم دوم بله از این قیاس استثنایی حاکم دوم نتیجه گرفت انهو یعنی فخر اراده کرده که دو حکمی رو که در این فصل ذکر شده اراده کرده که یاد الحکم الواحده این دو حکم رو یک حکم قرار بده فدی علال حجت استثنائیتن دلیل رو استثنائی گرفته و کل فصل رو در همین دلیل استثنائی پیاده کرده فدی علال اول یعنی حکم اول رو بیان شرطیه یعنی اثبات ملازمه کرده به توسط اون حکم اول برای اثبات ملازمه از اون حکم اول استفاده کرده و ثانی رو بیان استثناء قرار داده استثناء میدونی که در هر قیاس استثنائی ما استثناء میکنیم یا اینکه رفع تالی رو استثناء میکنیم یعنی میگیم لکن تالی باطلون یا وضع مقدم رو استثناء میکنیم میگیم لکن مقدم حقه در اینجا وضع مقدم استثناء شده بود یعنی گفته بود لکن مقدم حقه اخ این لکن مقدم حقه استثناء بود این اثبات کرد به چی اثبات کرد؟ به حکم دومی که ابن سینا گفته بود و ثانی را بیان قرار داد ثانی را یعنی حکم دومی رو که مثلا گفته بیان استثناء قرار داد یعنی اثبات مقدم کرد ولی الازهر مقدم نه حرف ایشون یعنی از وقت خلاف متنه ازهر همونی که ما گفته ثم ترزه توجه کنید مقدمه قیاس استثنایی که فخ تشکیل داد کل مجردن یسره و ان یعقل غیره بود که این مقدمه قیاس بود و در پایان کلامش وقتی خواست اثبات مقدم کند همین مقدمه هم نتیجه گرفت این نتیجه نهایی بود که باش اثبات کرد مقدم رو یه نتیجه نهایی تر هم داشتیم که بعد از این که مقدم اثبات شد با این قیاس استثنایی اون نتیجه نهایی تر رو میگرفتیم که کل عاقلن فهو معقولن کل معقولن قائم به ذاته فهو عاقلن اون نتیجه نهایی تر رو میگرفتیم حالا با اون نتیجه نهایی تر که آخرین نتیجه مطلوب ما بود کار نداریم در این بخشی که فخر رازی اخیراً وارد شد مطلوبش اثبات و مقدم بود و این مطلوب و نتیجه گرفت مقدم این بود کل مجرد نسوحن یعق و غیره که همین هم نتیجه گرفت آخر اما نتیجه نهایی نبود نتیجه بود که میخواست بگیره و از طریق این نتیجه مقدم رو اثبات کنه تا وقتی مقدم اثبات شد قیاس استثنایی بتواند اون نتیجه مطلوب اصلی رو افاده کنه وقت این نتیجه رو که گرفته یا به تعبیر دیگه این مقدمه قیاس استثنایی رو که خواسته اثبات کنه از مقدماتی برای اثباتش استفاده کرده دیگه نه ملاحظه کردید خوندیم در باره از مقدماتی استفاده کرده یکی از مقدماتی که استفاده کرده کل مجردن یسه و ان یکون معقولا وحده بوده یکی از مقدمات این بوده دقت کنید به عبارتی که دیروز خوندیم و بیان و صدق المقدم پیدا کردی بیان و صدق المقدم تقریبا یکی دو خط به آخر بحث دیروزمون و بیان و صدق المقدم انده از اینجا شروع کرده به استدلال بر اثبات مقدم ان کل مجردن یسه و ان یکون معقولا وحده این یه مقدمه است که در اثبات مقدم به کارش گرفته بعد مقدمات دیگر زمینه کرده تا آخر سر رسید به کل مجردن یسه و ان یکون غیره پس برای اثبات کل مجردن یسه و ان یکون غیره از کل مجردن یسه و ان یکون معقولا وحده در استفاده میکنه یعنی اون کل مجرد نیست و ان یکون معقولا وحده رو داره مقدمه قرار میده برای کل مجرد نیست و ان یعقل غیره میخواد مقدمه قرار بده بعد اشکال میکنه میگه این تا که مقدمه قرار دادید برای کل مجردان یا سوحن یا عقل غیره، مقدمه واضحی نیست. شما مقدماتتون یا باید بیان باشد یا باید با استدلال ثابت بشود تا بتوانید در یک قیاس قرارش بدید نتیجه بگیرید. همه یه مقدماتتون باید اینچنین باشن و الا نتیجه نمیشونید بگیرید. از یه مقدمه اثبات نشده اگه استفاده کنید نتیجه که به دستمت به درد نمی کنید. نتیجه باید از مقدمه استفاده شود که اون مقدمه اثبات شده باشه یا اینکه بدیهی باشه. شما الان دارید از کل مجرد یسوان یکون معقولند وحده استفاده می کنید در حالی که این مقدمه نه بدیهی است و نه در جای خودش اثبات شده. پس از یه مقدمه اثبات نشده دارید استفاده می کنید و می رسید به مطلوبشون. خب مطلوبشون به برس می کنید، مطلوبی که از طریق مقدمات اثبات نشده به دست میاد مطلوب اثبات نشده است، مطلوبی بیفایده است. الان شما این چنین مطلوبی دارید، این چنین دارید مطلوبتون رو به دست میاد. توجه کردن چی شد؟ پس اشکال کرد بر اون مقدمه که کل مجرد یسته ها ان یکون معقولا وحده، این مقدمه رو خراب میکنه تا نتیجهی که فخ خودش میگیره باطل بشه. چون توجه کنید فخ این دلیلی که توضیح داد در واقع دلیل خودش نبود، دلیل ابن سینا بود، منتظر داشت توضیحش میداد. حالا که داره اشکال در این دلیل میکنه در واقع برای ابن سینا اشکال میکنه نه بر خودش. ابن سینا میگه مقدمه ای که اثبات میکرد مقدم قیاستون رو، اون مقدمه اثبات شده نیست. پس نمیتوانید مقدم قیاستون رو از اون مقدمه نتیجه بگیرید. ثم اعترض علی قوله کل مجرد یسوهن یعقل غیره، بر قول ابن سینا که البته قول خودش بود منتها چون تشریح کلام ابن سینا بود میگه قول ابن سینا، بر قول ابن سینا چه در مقدم قیاس استثنایی گفته بود کل مجرد یسوهن یعقل غیره، بر این اعتراض کرده. اعتراضش چیه؟ به انقال هست. اما قول کم، قول شما که مقدمه اثبات این کل مجردن یکتوها علی عقل غیره قرارش دارید، اون قول شما اثبات نشده. قول شما که گفتید کل مجردن یکتوها یکون معقولن لیسه به بدیهین، بدیهی نیست، صحابه محتاجن الى برهانن، محتاج به برهان و برهانش نیوردید، بدیهی نیست، برهان میخواد برهانش نیوردید، پس اثبات نشده. این مقدمه اثبات نشده رو شما مقدمه قرار دادید برای اثبات کل مجرد یسوهن یعقل غیره، یعنی برای اثبات اون مقدمه قیاس استثنایی. مقدمه اثبات نشده رو مقدمه قرار دادید برای مطلوبی، مطلوبی که به دست آوردی فایده نداره. پس مقدمه قیاس استثنایی ثابت نشد، چون از یه مقدمه اثبات نشده برای اثباتش خواستید استفاده کنید. این اشکال اول فقط. خصوصا این اشکال اول رو تایید میکنه، میگه نه تنها کل مجرد یفته ان یکون معقولا اثبات نشده بلکه خلافش اثبات شده. دقت میکنید داره اشکال تقویت میکنه. تا حالا گفت این مقدمه ای که گفت یفته ان یکون کل مجرد یفته ان یکون معقولا، این اثبات نشده، حالا میخواد بگه خلافش اثبات شده. خیلی از معقول ها، خیلی از مجرد ها هستن که ما نشیم که عقلشون کنیم، معقول نیستن. شما میگید کل مجرد هم یسته هم یکون معقول هست، ما چندین مجرد به شما نشون میدیم که مجرد هستن ولی لا یسته هم یکون معقول هست. این که خود خدا مجرده، تعقلش میکنی اون معقول توه. یکی عقول عالیه مجرد هست، تعقلشون نمیکنی. یکی قوای خوده، قوه عقل هست، مجرد تعقلش میکنی. بله تعقل میکنی که وجود داره، ولی تعقل میکنی که چیه؟ خب عقلت که نمیتونی تعقل کنی. پس بسیاری از مجردات معقول نیستن. چطوری میتونی بگی کل مجرد یسوان یکون معقولن؟ پس خلاف مطلب ثابت شده، خصوصا با اعترافی که شما کردید. یعنی این مقدمتون برهان میخواد، علل خصوص که مخالفش رو دارید ادعا میکنید، پس حتما باید برهان ثابتش کنید. خصوصا با اعتراف شما که میگویید حقیقت باری تعالی یک، حقایق عقول عالی دو بلکه قوای بسیطه ما سه اینا غیر معقولند البشر با اینکه همشون مجردن معقول نیستن. پس شما گفتین کل مجرده یفتم هم یخونه معقولن، دیدیم که این سفه مجرد مجرد هستن، یفتم هم یخونه معقولن نیستن. پس نه تنها اون مقدمه‌ای که برای اثبات مقدم قیاستون به کار گرفتید اثبات شده نیست، بلکه خلافش هم مورد اعتراف خودشون هست. بنابراین مقدمه‌ای است که نمیشه ازش استفاده کنید و شما استفاده کنید.